أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: إن المؤمن لا يصبح إلا خائفا وإن كان محسنا ولا يمسئ إلا خائفا وإن كان محسنا، لأنه بين أمرين، بين وقت قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد اقترب لا يدري ما يصيبه من الحلقات. خب طبق روال معمول ما روزهای چهارشنبه محضر مبارک دوستان فاضلمون قبل از بحث تفسیری روایتی اخلاقی از ناحیه امامان و پیشوایان و اهل بیت عموماً تقدیم محضر دوستان میکنیم. من قبل از اینکه این روایت را بخونم لازم میدانم از حضور بزرگوارانه شما در مجلس ختم دیشب، عزیزانی که توانستند و حضور پیدا کردند و ما در خدمتشون بودیم، تشکر میکنیم. عزیزانی هم که عذری داشتن و دعا کردن از اونها هم تشکر میکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید که مؤمن صبح و شامش با خوف میگذراند، خاطر جمع نیست، دغدغه‌مند یک انسان مؤمن، چون اونچنان بار مسئولیتش سنگین هست که نمیتواند به راحتی از کنار این مسئولیت سترگ و سنگین عبور کند. لذا صبح که خدا میگوید صبح و انسان از خواب برمیخیزد، نگرانه. نگرانی نه به معنای این که چون ایمان مایه آرامشه، آدم خوبی هم هست، نیکوکار هم هست، اما اون جمله نورانی امام صادق علیه السلام یا امام کاظم تردید از من هست، به یکی از اصحابش فرمود این دعا را همیشه داشته باش. گفت چه دعایی؟ حضرت فرمود دعا کن که اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی ان التقصیر، و در بعضی از جاها دیدم ان حد التقصیر. خدایا مرا جزء معارین قرار نده و مرا از حد تقصیر خارج نکن. راوی میگه از حضرت سوال کردم که من معنای جمله اول را فهمیدم، اللهم لا تجعلنی من المعارین. معارین دوستان فاضل بدانند از همون ریشه آری است. منو از معارین قرار نده یعنی از افرادی قرار نده که دینشون فصلی و مقطعی و آریه است. شما موقعی که چیزی را از کسی به عنوان آریه میگیرید مال خودتون نیست، یه زمانی در اختیار شماست، یه زمانی در اختیار شما نیست. انسان‌هایی که دینشون مقطعیه و فصلیه این چنینن، یه روز دین دارن یه روز بی دینن، یه روز در جرگه مؤمنینن یه روز در جرگه افراد لاابالی هستن، بو میکشن، استشمام میکنن امروز فضای جامعه چه اقتضایی دارد، محاسن بلند میزنن، فردا اقتضای جامعه و شرایط جامعه و پذیرش تو جامعه و پست و مقام و موقعیت اقتضای چه دارد، دو تیغه ریشو میزنن. من دیدم ها، حالاتای مختلف دیدم، هم با محاسن بلند و هم با محاسن تراشیده شده. ای کاش تراشیده شده. من گاهی سوالم کردم دوستانه همطوری که چی شدم چی؟ میگه زمان اختزاعاتی داره، توجیه هم میکنن. معارین اونیست که فصلی مقطعی به حرم که میرسن بیاد چادر میفتن، تو جای دیگه اصلا چادر که التماس دعای مخصوص، اون لباس معمولی هم نمیپوشه و اگرم تذکری بهشون داده بشود پرخاشگرایانه به شخص تذکر دهنده برخورد میکنن. نمونش چندی قبل همینجا اتفاق افتاد، همین نزدیکی های این ساختمان و اینجا. یه روحانی حالا با توجه به آداب امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف کرده بود، نهی از منکر کرده بود، خلاصه با یک برخورد نامناسبی که دیگه من نمیخوام بگم چون اشاعه در حقیقت گناه و اشاعه قب شکنیست، مثلا تر این بحث، با یه روحانی دیگری عکس برداری میکرده، با اونم همچی برخوردی کرده، یه زن. اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدایا مرا جزء کسانی که دینشون آریه ایست قرار نده. هر روز به شکلی بتعیار در آمد و زیادن از صدر اسلام گرفته الى یوم نهازا و الى یوم و من یوم نهازا الى یوم القیامه. آدم ها تغییر رنگ میدن، تغییر چهره میدن، تغییر رفتار میدن و خودشون رو سعی میکنن با شرایط تطبیق بدن تا زندگی کنن. و به تعبیر یه بزرگی میگفت که بعضی خودشون رو هزینه میکنن تا دین بماند، بعضی دین رو هزینه میکنن تا خودشون بمانند. خیلی فرق است، انسان برای موندن دین هزینه کند یا برای موندن خودش از دین هزینه کند. جمله دوم، بلا تخرجنی عن حد تقصیر. راوی میگه این جمله دوم من معناش نمیفهمم، اولی را فهمیدم ولی دومی را نمیفهمم. لا تخرجنی عن حد تقصیر یعنی چه؟ خیلی مهمه دوستان، این همین مطلبی است که الان در کلام نورانی امیرالمؤمنین عرض کردم که ان المؤمن لا یصلح الا خائفا و ان کان محسنا و لا یمسی الا خائفا و ان کان محسنا. یعنی صبح شامش با یه نگرانی و دغدغه است که آیا خدایا من اون چی که وظیفم هست انجام دادم یا انجام ندادم. یعنی همیشه در خودش احساس بفرمایید تقصیر میکنه. این روحیه خوبی است. به دو رکعت نماز و نماز شب و عرض شود به چهار تا کار نیک و شرکت در درس و بحث و مطالعه و مباحثه و کتاب نوشتن و شاگرد تربیت کردن و همینه که ما تو حوزه داریم، همین است. نماز جماعتی خوندن و بینه دلش خوش نیست، چون حالا اون چی که به ما رسیده و به شما هم رسیده، در حالات بعضی از بزرگان بعد از فوتشون ازشون سوال کردن که خب شما این همه آثار و کتاب و شاگرد و امثال زالک، اینا به دردتون هم خورد یا نه؟ میگه اینا را گفتن، این که تو برای خودت انجام دادی، اونم که برای خودت انجام دادی، اونم که برای خودت انجام دادی. بعد معلوم میشود عنایت خدای متعال شامل حال این آدم در رابطه با یه موضوع جزئی شده که اصلا خودش به حساب نمی آورد، اصلا به حساب نمی آورد، اصلا توی محاسباتش در مقابل اون کتاب ها و شاگرد ها و ساخت و ساز ها و بناهای دینی و مذهبی اصلا به حساب نمی آورده، ولی خدا همین را به حساب آورده، بقیه را به حساب نمی آورد، چون میگه بقیهش به خودت برمیگرده، برای خودت بوده، برای تأمین رضایت خودت بوده، ولی این برای ما بوده. ما کان لله ینمو و یبقا، و آنچه برای غیر خداست نه. ایناست که واقعا کار سخت میشه. گفت لا تخرجنی عن حد تقصیر، معناش اینه که خدایا منو همیشه کاری کن که خودمو مقصر بدانم. لا تخرجنی عن حد تقصیر، یعنی یه وقتی نکنه به جایی برسم که احساس کنم دیگه همه چی حله، خودمو بنده عرشبت خالص مخلص بی عیب و بی نقص بدانم، نه، همیشه برچسب مقصر بودن، نه قصور، تقصیر. فرق بین قصور و تقصیر هم دوستان خیلی میدونن. قصور گاهی از اوقات آدم خطایی میکند، اشتباهی میکند، ولی تقصیر یعنی گاهی کاری ما میکنیم که بوی عمد ازش میاد، این عمد گاهی. لا تخرجنی از تقصیر، به روزه گرفتنمون، به نماز خوندنمون، به عبادتمون، به حجمون، به درسمون، به بحثمون دل خوش نباشیم، بلکه همیشه خودمون را مقصر بدانیم. ما متاسفانه اگر دقت کرده باشید گاهی 4 روز عبادت که میکنیم سیر مطالبه گریمون از خدا زیاد میشه. خدا کی توی این عالم بهتر از ما پیدا میکنی؟ چرا هرچی میخوایم به ما نمیدی؟ هی باب مطالبه گری، هی مطالبه گری از خدا، خبر نداریم که با تو چیزی نکرده، اینا که کرده که برای خودت بود، برای نامت بود، برای نشانت بود، برای اعتبار اجتماعیت بود. برای ما کجا؟ کجا تو این زندگیت یه گوشش به ما هم؟ بله ببخشید. ان المؤمنه لا یصبح الا خائفا و این کان محسنا. ها، نمیخواد بگه یه آدم گناهکار، ها نمیخواد بگه آدم گناهکار لا یصبح الا خائفا، نه، و این کان محسنا لا یصبح الا خائفا و این کان محسنا لا یمسی الا خائفا. با فرض این که آدم خوبی هست، اون بدان که اصلا خوف براشون معنا نداره، خوف مال اونایی است که میفهمن. ببخشید، دلیلش چی؟ حضرت استدلال میکند علت خوف چیست، چرا انسان نگرانه و باید نگران باشد. لانه بین امرین، چون آدم خودش رو بین دو موقعیت میبیند. ماها که اینجا الان محضر شریفتون هستیم بین امرین، بین دو موقعیتیم، بین وقت قد مضا. چند سالمونه؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 65 سال، 70 سال، هرچه هست. بین وقت قد مضا، خودمون رو الان توی فاصله میبینیم، یک گذشته‌ای داریم، قد مضا نمیدونیم. این عمر طلبگیمون و از روزی که تکلیف مکلف شدیم به تکلیف الهی تا روز امروز که چندم آذر هست سال 1400، آیا نمیدونیم؟ لا یدریم الله صانع به، نمیدونیم خدا توی این مدت، همین الان اجل برسد خدا با ما چی میکنه؟ لا یدریم الله صانع به، نمیدونه که خدا با این آدم چی میکند. الان شما گاهی غافلگیر شده اید، ما هم غافلگیر شدیم. از دوستان نزدیکمون چند دقیقه قبل تلفنی با هم صحبت میکردیم، با هم یه مرتبه میگن آقا از دنیا رفت. لا یدریم الله صانع به، خدا با ما چی میکنه؟ همین الان اصلا فرصت وصیت پیدا نکردیم، فرصت خداحافظی پیدا نکردیم. الله صانع به، خدا چی میکنه با ما؟ این یک وقت و بین اجل قد اقترب و بین اون زمانی که همون اجل انسان هست، مرگ انسان هست، پایان یافتن عمر انسان هست، بین اجل قد اقترب. این که حضرت می فرماید قد اقترب، معناش این است که هرچم اسمش بذارید 60 سال 70 سال، ولی قد اقتربه، قد اقترب، نزدیکه. لا یدری، تا اینجا ممکنه گاهی از اوقات بگیم حالا جمع جورش کردیم، توبه کردیم، استغفار میکنیم، ولی آیندهمون نمیدونم چی میشه بعد. چون یکی از مشکلاتی که دوستان اولیاء الهی همیشه دعا میکردن و شما هم دعا کنید و ما هم دعا کنیم، بنده هم دعا کنم، دعای حسن عاقبت. و بین اجل قد اقترب، اجلی که نزدیک دور نیست، با یک فاصله کم تا مرگ، لا یدری، این آدم نمیدونه، ما یصیبه من الحلکات، اون چه که از حلکات به او میرسد. آیا من الان که طلبم، اهل نمازم، اهل دینم، به وظایفم عمل میکنم، با خدا هستم، ولایت اهل بیتو قبول دارم، پایه ها و مایه های اعتقادیم درست هست، نکنه فردا من امام به سر یه مرتبه منکر امام زمان بشن، نکنه فردا من امام به سر بگم مستحی زیارت جامعه بی حساب کتاب است که میگن، نکنه فردا بگه این زیارت عاشورایی که شما میخونید بی خود میخونه، حساب کتابی نداره اصلا. میگن من الظلمائم، اینا علامت سوء عاقبته. سوء عاقبت یعنی ما یدری، لا یدری ما یصیبه من الحلکات. عمری شهریه امام زمان خورده، شاگردی این مکتب کرده، یه مرتبه آخر خط کتاب می نویسد، یه مرتبه آخر خط سخنرانی می کند، آخر خط اظهار نظر می کند، یه عده هم دور بره جمع می شن، از در مالی هم از جاهای دیگر که می فهمن عجب تو وسط عالم شیعی یه کسی پا شده یه حرفه باب تب اونا می زنه، میگن نگران پولم نباش، مشکل مالیت هم حل می کنیم، ادامه بده حل. این تو کتاب وسائل باب جهاد نفس است، از مصادیق بارز جهاد نفس خوفه. گرچه تو روایات ما وارد شده که مؤمن باید بین بفرمایید خوف و رجا باشد، چون اگر خوف مطلق آمد تو زندگی، گاهی ممکن است انسان حالت یأس پیدا کند و یأس از رحمت الهی من ال بفرمیدا گناهان کبیر است، و رجاء بیش از حد ممکن است انسان دچار غرور بشه. لذا عده دیدید که این آیات قرآن را یک بعدی معنا می کنن، هرچه آیات عذاب و امثال ذالک اینا را گویا اصلا از قرآن برداشتن، همشون رحمانیت خدا تکی می کنند و خدا رحیم است و امثال ذالک. خب این معناشونی که خیلی خلق الله را امیدوار میخوان بکنن، اما پیغمبران الهی مبشرین بفرمیده هم و منذرین، مبشرین و منذرین، بشیرن و نذیرن، خیلی تعادل حفظ کرده. یعنی پیغمبر همه دعوت به بهش نمی کنن، بشارت به بهش نمی دن، اون برم میگه خالدین فیها یعنی جهنم. خلاص دوستان، اولا به خودم بعد به شما که حواسمون خیلی جمع باشه. شرایط زمانه ما شرایط عجیبی است، لغزش ها فراوان است. سعی کنیم دین خودمون، دین خانوادهمون، دین بستگانمون، صله رحم یکی از مصادیق بارزش به نظر من همینه. غیر از اینه که سر بزنیم و سبحکم الله بگیم و مساکم الله بگیم، اگه رحممون را دوست داریم و بستگان را دوست داریم، از باب و انذر عشیرت کل بفرمیدا اقربین، اول به بستگانمون رسیدگی کنیم، دوستمون دارن، قبولمون دارن، تو جمعشون بریم، تو جلسات هفتگیشون شرکت کنیم، یه روایت بخونیم. حسنتون کردم، بله ببخشید، صلواتی محبت کنید. ما در ذیل آیه 90 از سوره بقره، من آیه را منظرتون بخونم، بخشایی از این آیه را قبلا به صورت غیر حضوری تقدیم محضر دوستان فاضلمون کردیم، برای اینکه ذهن آیون آماده بشود برای شنیدن بخشای دیگر آیه. آیه 90 رو میخونم. بئس ما اشتروا به انفسهم، یهودیان به بهای بدی خود را فروختند، ارزون خودشون را فروختند. آدم اینطوری خودشون نمیفروخته. خب چطوری خودشونو فروختن؟ چه کردن؟ ان یکفرو بما انزل الله، اون چه خدا نازل کرده بود بغیاً دنبال آیه است. ان یکفرو بما انزل الله بغیاً، اون چرا که خدا نازل کرده بود به خاطر اون روح تجاوزگری و تعدی نسبت به اون کفر ورزیدن. مقصود چه است؟ ایل قرآن. یهودیان بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیان، از روی تجاوز و تعدی کفر ورزیدن. قبل از نزول قرآن قبلا خدمتتون عرض کردیم، مثلا اینا مانور میدادن در مقابل کفار، مانور میدادن به قرآن. بعد که قرآن نازل شد، پیغمبر آمد، مبعوث شد، گویا اینا اونا نبودند. قرآن میگه یک فرو بی ما انزل الله بقیان. نسبت به چی ناراحت بودن؟ ان ینزل الله من فضله علی من یشا. یه ناراحتیشون کلا این بود که چرا این بر پیغمبر نازل شده، این از بنی اسرائیل نیست، از آل اسحاق نیست، از آل اسماعیل. این پیغمبر دوست می‌داشتن که از خودشون باشه، یعنی اون روح نجات پرستی در یهود. ان ینزل الله من فضله علی من یشاء، خدا به هر که دلش بخواد فضلش رو عنایت میکنه. مگه حتما لازمه باید پیغمبر از بنی اسرائیل باشد، پیغمبر حتما از آل اسحاق باشد؟ نه. ان ینزل الله من فضله علی من یشاء، مشکل پیدا کردن من عباده. خب ضرر کردند، ضرر کردند. ف فباءوا بغضب على غضب، یعنی اینها رجوع کردند. در لغت باء به معنای رجع است، منتها رجوع به امر شر. فباءوا بغضب على غضب، به خشمی پس از خشمی، یا خشم متوالی، هر دو معنا کردند، گرفتار شدند. و بعد خدای متعال می فرماید که بل الکافرین عذاب مهین، برای کافران عذابی خفت‌آور و سخت در پیش است. خب ما فقراتی از این آیه کریمه و شریفه را محضر مبارک دوستانمون عرض کردیم. این تتمش رو خدمت دوستان عرض میکنیم، انشاءالله ببینیم چه میشود. یک نکته اولی که میخوام خدمتون عرض بکنم در ذیل آیه است، چون قبلی ها را نمیخوام تکرار کنم. یک، نبوت و رسالت به عنوان فضل الهی است، به هر که بخواهد میدهد. خداوند فرمود ان یکفروا بما انزل الله، یعنی یهودیان به وحی الهی که یکی از سرمایه های بی بدیل از ناحیه خداوند کفر ورزیدن. انگیزه این کارشون چی بود؟ انگیزه این کار کافرانشون، ظالمانشون چی بود؟ چون اینا نمیتونستن ببینن که خدای متعال از فضل خودش بر هر کس از بندگانش بخواهد لطف و عنایت میکند. همطور که عرض کردم بنا نیست همه پیغمبران از بفرمید بنی اسرائیل باشه. اینا نمیتونستن ببینن. دنیای ما همین شکلی است، همین یهودیان، همین اسرائیل فعلی، اینا نمیتونن پیشرفت نظام جمهوری اسلامی را ببینن، لذا توطئه پس از توطئه. اینا نمیتونستن ببینن که خداوند وحی را که برترین مصداق فضل الهی است بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که از بنی اسرائیل نیست نازل کرده باشند، و او را برای دریافت وحی شایسته دانسته باشند. نمیتونستم. چرا اون؟ چرا از ما نه؟ لذا ناسپاس شدند، کفر ورزیدند نسبت به این فضل الهی، کفر ورزیدند. و خدای متعال از این نبوت و رسالت به عنوان فضل الهی یاد میکند. ان ينزل الله، بفرمایید من فضله، یعنی من رسالته، من نبوته، علی من یشاء من عباده. خدا که بنا نیست تابع اندیشه شما و نگاه شما و نظر شما و خواست شما باشد. لذا در جای دیگری از آیات قرآن هم دوستان دیدن ذالک فضل الله، بقیه شو بخونید، یوتیه من یشا، بر که بخواهد بدهد میدهد. واژه فضل دوستان به معنای زیادی و فراوانی است. جسارتن عرض میکنم این فضلم که گفته می شود، فضلم به معنای جزا زیادیه. منتها اینجا در معنای زیادی و فراوانی نسبت به متعلقش باید نگاه کنیم. متعلقش یه امر مستحسنی است. نبوت فضلی است، یعنی اون نعمت فراوانی است که خدای متعال بر اساس استحقاق و لیاقت به برخی از بندگانش عنایت میکند. یعنی این انبیاء الهی هر کدوم بر اساس بله البته این نکته را ما همه متوجهیم که انبیا و رسولان الهی برتر از انسان نیستند، اما انسان برترند. برتر از انسان نیستند یعنی چه؟ فرشته نیستند، ولی در عین انسانیت بفرمایید انسان برتر. این نکته جالبی است. برتر از انسان اگر شد یه چیز دیگه در میاد، ولی در عین انسان بودن و در عین اینکه در طبیعت بشر مثل کن یوحا الهی، ولی انسان برترند. یعنی انسان ها ذو مراتبند، پیغمبران انسان های برترینند، اما در عین حال که انسان هم. نکته مهم است. حالا من جهات البته انسان تا انسان داریم دیگه، بله انسان معمولی عادی، بله بدین معنا که این بزرگمندان عرض شود خدمت شما به این که توانمندی هایی دارن، ظرفیت هایی دارن بیش از دیگران. انسان پیغمبر مثل بقیه مردمه، میخورد میآشامد زندگی دارد، اما یه ویژگی ها و ظرفیت هایی دارن که دیگران ندارن. عرض شد خدمت شما به این که اما همین پیغمبران، یه جمله بفرمایید آفرین دارید، همین پیغمبران نسبت به یک دیگر باز نه متفاوتن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علا بعض. بس خیلی جالبه، همه انسانن اما انسان برترند، و تو انسان برتر بودن انبیاء الهی تلک الرسل فضلنا بعضهم علا بعض. حالا شامل اول العزم قدر متیقن قصه است. تلک الرسل فضلنا بعضهم علا بعض. این نکته اول که خلاصش اینه که اگر از دوستان سوال کنن این بخش آیه که خدای متعال فرمود ارشد ان یکفروا بما انزل الله بغیاً، این مقصود چه است؟ مقصود اینه که اینا حسادت ورزیدن، اینا بدشون آمد، اینا ناراحت شدن، چرا از ما نیست؟ و عملا سرباز زدن، کفر ورزیدن، ناسپاسی کردن، نمیدونن که خدای متعال هر جا اراده کند همونجا پیغمبرش رو میفرستد. منتها نکته دومی که در آیه هست و دوستان توجه کردن و عنایت فرمودن، فباؤوا بغضب علی غضب. این نکته هایی داره که امروز برسم همش عرض میکنم. خشم دوچندان از نایه خدای متعال نسبت به یهودیان. حالا این خشم دوچندان، بعضی گفتن دوچندان یعنی دو تا خشم، بعضی گفتن غضب الباو به غضب الا غضب یعنی غضب مستمر و متوالی و پیوسته. سه چهار احتمال دادن، این دو تا احتمالش که بیشتر مطرح بود من محضر علمای اعلام عرض کردم. خدای متعال می فرماید فباو به غضب الا غضب وللکافرین عذاب مهین، یعنی بنی اسرائیل به یه خشمی پس از خشم دیگر گرفتار شدن که حالا توضیح میدم خشم اول چه است، خشم دوم چه است. عرض شد خدمتتون این که بعضی گفتن نسبت به این که در رابطه با تورات اینها مخالفت کردن، چون تورات اسم کی برده بود بفرمایید، یعنی عملا مقابله با پیغمبر بفرمایید مقابله با تورات هم بود. دو، خشم دوم خدای متعال غضب علی غضب نسبت به قرآنه. پس اولا نسبت به کتاب آسمانی خودشون مشمول غضب الهی قرار گرفتن، چون کتابی که نام پیغمبر را برده اسمه بفرمایید احمد، و بعد هم راجع به قرآن که چرا فرست کسی که وحی بر او فرستاده شده از ما نیست، غضب علی غضب. البته توضیح دیگری هم بعضی مطرح کردن. این قبل از این اقدامشون قبل از مقابله با پیغمبر بود، یعنی قبل از اینکه پیغمبر مبعوث به رسالت بشود اینا مانع میدادن که یه قرآنی خواهد آمد، چون بشارتش در تورات آمده بود. بالاخره اسم احمد، بله به قول شما فقط اسم احمد. اما بعد که مواجه شدن، اولا جهات دیگه هم داشت، خیلی ها با همین مرید بازی ها و امثال ذالک احساس کردن با آمدن پیغمبر این بساط مرید بازی ها و مال و منال تو جای دیگه داره در قرآن، اینا بساطشون جمع خواهد شد، یعنی دیگه کسی سراغ اینها بفرمیده ها نخواهد آمد. روشون هم نمیشد که بیان به طرف پیغمبر. بعضی ها از سر لجاجت و از سر تکبر و از سر عناد حاضر نیستن از موضعشون. من خبر دارم فی زمان نازا ادهی حق را شناختن که ما رو به حق کن، ولی موقعی که بهشون میگن که آه چرا نمیاید، میگن دیگه زشته بریم مالا بعد 60-70 سال مثلا دیگه. عرض شد خدمتتون و صلی الله علی سیدنا و نبینا.